باید دور انداخته بشه. بنابراین اگر کسی اومد گفت که این ماسک تولید شده و قابل شستشو است، پس بدونید که اگر قرار آب عبور کنه و شسته بشه، پس ویروس رو به راحتی عبور میده و منتقل میکنه. اون ماسک ماسک مناسبی نخواهد بود. من خواهش میکنم از دست فروشا یا از کسایی که ماسک پارچه‌ای تولید میکنن یا ماسک اسفنجی یا تکلایه مطلق اسپانباند اصلا استفاده نکنید، چون یک توهمی به انسان میده که انگار دیگه مسئول از این ویروس و وارد جامعه میشه و متاسفانه ممکنه دچار آلودگی بشه. من در پایان تشکر میکنم از دوستانی که صادقانه همراه ما بودن و بدون هیچ گونه چشم داشتی به ما کمک کردن، چه برخی مسئولین چه دوستان، چرت و تامین کنندگان مواد اولیه، و حتی گلگی کنم از برخی مسئولین که نه تنها کمک نمی کردن ولی سنگم جلوی پای ما مینداختن. شاید همه فکر کنن که گروهای جهادی خیلی مستقل دارن عمل میکنن و هیچ چیزی مانعشون نیست و جلودار نیست، در صورتی که گروهای جهادی همتشون و صبرشون زیاده و اگر نه تا دلتون بخواد افرادی هستن که حتی سنگ جلوی پای کار خیر بندازن. و همچنین تشکر میکنم از رادیو اقتصاد که به این موضوع فعالیت‌های جهادی اهمیت میدن و این موضوع رو بولد میکنن تو جامعه. خیلی خوبه که ما بتونیم حداقل کاری که دستمون برمیاد رو برای هموطنمون انجام بدیم. امیدوارم که ما به کمک همدیگه و یاری خدا کرونا رو شکست بدیم و به زندگی عادیمون برگردیم و بتونیم باز هم روی همو ببوسیم.
سفره همدلی رو شنیدیم. میخوایم از بندگان خوب خدا هم سخن بگیم. نام شیخ رجب علی خیاط به عنوان عارفی عاشق برای همه ما آشناست. عبد صالح خدا رجب علی نکوگویان، مشهور به شیخ رجب علی خیاط، در سال 1262 هجری شمسی در شهر تهران به دنیا آمد. پدرش مشهدی باقر یک کارگر ساده بود. وقتی که رجب علی 12 سال شد پدرش از دنیا رفت و رجب علی رو که از خواهر و برادر تنی بی بهره بود تنها گذاشت. خونه خشتی و ساده شیخ که از پدرش به ارث برده بود در خیابان مولوی کوچه سیاهای سابق و شهید منتظری فعلی قرار داشت و شیخ تا پایان عمرش در همین خونه محقر زندگی میکرد. یکی از فرزندان شیخ میگه پس از ازدواج دو اتاق طبقه بالای منزل رو آماده کردیم و به پدرم گفتم آقایان و افراد رده بالا به دیدن شما میان، دیدارهای خودتون رو در این اتاقها انجام بدین. شیخ فرمود نه، هر کی که منو میخواد باید بیاد توی همین اتاق روی همین خرد کهنه ها بشینه، من احتیاجی ندارم که بیام طبقه بالا. این اتاق اتاق کوچیکی بود که فرش اون یه گلیم ساده و توی اون یک میز کهنه خیاطی قرار داشت. جالبه بدونیم که خونه ساده و محقر شیخ با خصوصیاتی قبلا گفتیم کارگاه خیاطی شیخ هم بود. بله، جناب شیخ رجب علی خیاط برای اداره زندگی خودش این شغل رو انتخاب کرد و از این رو به شیخ رجب علی خیاط معروف شد. یکی از دوستان شیخ میگه فراموش نمیکنم روزی در ایام تابستون توی بازار جناب شیخ رو دیدم در حالی که از ضعف رنگش مایل به زردی بود. قدری وسایل و ابزار خیاطی خریدی بود و به سمت منزل میرفت. سلامی کردم و گفتم آقا یک کمی استراحت کنید، حال شما اصلا خوب نیست. فرمود عیال و اولاد رو چه کنم؟ در حدیث که رسول خدا فرمودند خداوند دوست داره که بنده خودش رو در راه به دست آوردن روزی حلال خسته ببینه. بله، همونطوری که گفتم شیخ یکی از اتاقها رو به محل کارش تبدیل کرده بود، همونجا سفارش ها رو میگرفت و انجام میداد. اون زمان بیشتر لباس ها مربوط به علما و طلبه ها رو بود که اون میدوخ و گاهی اوقات هم سفارش کت شلوار میگرفت. اون وقتا زمان سفارش دوخت کت و شلوار در واقع میشد 30 تومن. دوخت هر سفارش هم تقریبا 2 روز کامل زمان میبرد. شیخ سعی میکرد به اندازه ای که وقت داره سفارش قبول کنه، اما اون چیزی که شیخ رو به مقام والا میرسونه توجهش به کسب روزی حلال در زندگی بود. یه بار شخصی سفارشی برای شیخ آورد. شیخ اندازه رو گرفت و گفت 2 روز کار میبره و اجرت اون 30 تومن میشه. اما وقتی همون شخص برای گرفتن سفارش مراجعه کرد، شیخ 10 تومن به او برگردوند و گفت فکر میکردم به اندازه 30 تومن زحمت داره، اما یه روز بیشتر کار نبود و همین 20 تومن کافیه. بعضی هم که به شیخ ارادت داشتن و میخواستن بهش پول بیشتری بدن، او از دریافت اجرت بیشتر امتناع میکرد و میگفت همون 30 تومن برای من کافیه. از عارف سالک شیخ رجب علی خیاط گفتیم. به هر حال ماه رمضان هست و بودن کسایی که سفره اطعام و بخشش و کرمشون همیشه پهن بوده و الان به خاطره ها پیوستن. بریم سر سفره اطعام بشینیم و صحبت های حاج علی پنبه‌چی رو بشنویم.
سفره اطعام.
بسم الله الرحمن الرحیم. و یطعمون الطعام علی حبه مسکینا و یتیما و اسیرا. توی بازار مشهد که قبل از انقلاب تا حرم مطهر حضرت رضا این بازار ادامه داشت، یه کبابی بود که اون کسانی که ممکنه دیده باشند و عرض من رو مشاهده کرده باشند یادشون باشه، یا بعضی از دوستان شنوندهی که ممکنه از مشهد صدای ما رو بشنون تطبیق بکنن. قبل از ورودی حرم مطهر اواخر بازار یه کبابی بود که این آقا اهل مشهد نبود. این آقا از تهران رفته بود، آرزا از تهران رفته بود مشهد و اونجا با حضرت رضا قرار گذاشته بود که مجاور حضرت باشه. کار و کسبش رو هم از تهران که کار دیگه ای داشت رها کرده بود و رفته بود مشهد، یه مغازه‌ای خریده بود و اونجا کبابی داشت. چرا کبابی داشت؟ گمانش این بود که میتونه به این وسیله خدمت کنه به زوار حضرت رضا و اگر یه غذای خوبی دست اونها بده در حد خودش تونسته خدمتش رو بکنه. این آقا رضای کبابی که الان آزاده هاش توی مشهد هستن و رستوران بسیار بزرگ و خوبی هم دارن، آقا رضا نقل میکرد که من ابتدا که اومدم مشرف شدم حرم، با حضرت رضا علیه السلام حرفامو زدم، قرارامو گذاشتم، گفتم آقا من میخوام خونه زندگی رو منتقل کنم به مشهد و اینجا در خدمت شما باشم، هر روز دارم میخواد این گنبد و بارگاه شما رو ببینم، حتی اگر توفیق ندارم که هر روز بیام به پابوسی شما، اما دلم میخواد که در کنار شما باشم، از این فضا استفاده کنم. حضرت هم کمک کردن و من تونستم باروبندیلم را از تهران جمع جور بکنم و بیام مشهد ساکن بشم، این مغازه رو خریدم. نکته‌ای که مربوط به بحث ماست اینجاست. ایشون میگفتش که از قرارایی که با حضرت رضا گذاشتم، گفتم آقا به جهت اینکه شما امام هشتم ما هستین، من روزی 8 زائر رو میخوام اطعام بکنم. ببینید رفقا، هر کسی به اندازه وسع خودش. آرزا میگفتش که روزی 8 زائر رو از روزی که کبابیم رو باز کردم من اطعام کردم و پول نگرفتم به عشق امام رضا. حضرت اگر من 8 زائرشون رو اطعام کردم به اندازه 80 پرس کباب کویده به من برگردوندن. یعنی اینطور نیست که ما اگر یه نیت خالص و پاک و بیالایشی داشته باشیم و برای ائمه هدا یا هر کدوم از بزرگواران دینمون این نیت خالص رو بخوایم اعمال بکنیم اونها برای ما جبران نکنن. آرزا میگفتش که هر روز وضعم بهتر از روز قبل میشد و بعضی روزا به جهت اینکه فراموش میکردم که الان این اطعامی که دارم میکنم چندمیه، احتیاطاً یه دونه کمتر میگرفتم. مثلا اگر شک داشتم که این الان پنجمی بود یا ششمی بود، میگفتم نه پنجمی بود. هیچ وقت طرف بیشتره رو نمیگرفتم، طرف کمتر رو میگرفتم تا حتما اون هشتا رو داشته باشم. از این نمونه هایی که اهل سخاوت، اهل اکرام، اهل اطعام باشن، هر کدوم ما ممکنه که اطرافیای خودمون، تو شهر خودمون، تو محل خودمون بسیار دیده باشیم و نتیجهش رو هم باز دیدیم. آیا اینها فقیر شدن در اثر اطعام؟ نه. اینها خدا بهشون برکت نداد؟ نه. نوعاً اینها آدمای آبرومند، آبرودار، هیچ کدومشون از اطعام و اکرام و انفاق به فقر نمیرسن. این وعده الهیه که خداوند اهل انفاق رو به فقر مبتلا نمی کنه. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
خدایا به چه کار می آید این چشم اگر به رویان عزیز غایب از نظر گشوده نشود؟ خدایا اگر از جلال تو هم غافل بمانیم، جمال خیره کنندت مجال تخطی نمی دهد، و اگر خوف تو را هم به نسیان بسپاریم، شرم ساری نعمات بیکرانت دست و دل را در انجام گناه می لرزاند.
يا ربي إن عظمت ذنوبي كثرة، يا يا ربي إن عظمت ذنوبي كثرة فلقد علمت بأن عفوك أعظم إن كان لا يرجوك إلا محسن، فبمن يلوذ ويستجير المجرم؟
ربي إن عظمت ذنوبي كثرة فلقد علمت بأن عفوك أعظم إن كان لا يرجوك إلا محسن، فبمن يلوذ ويستجير المجرم؟
إني دعوتك ما أمرت تضرعا، فإذا رددت يدي فمن ذا يرحم؟ إني
و همراهان عزیز ارجمند، کم کم به لحظات ملکوتی و عارفانه از آن مغرب و افق تهران در ساعت 20:23 دقیقه نزدیک میشیم. در این دقایق سراسر شور و عشق و ایمان، گوش جان می سپاریم به تلاوت آیات نورانی 23 تا آخر سوره مبارکه زاریات، همچنین آیات 17 تا 28 سوره مبارکه متففین با صدای استاد عبدالباسط.
بسم الله الرحمن الرحيم. هل أتاك حديث ضيف إبراهيم المكرمين إذ دخلوا عليه فقال
Oh. النبي.
قال سلام. قال سلام قوم منكرون. فراغ إلى أهله فجاء وبشروه بغلام عليم. فأقبلت امرأته في صرة فصكت وجهها وقالت عجوز عقيم. قالوا كذلك قال ربك إنه هو الحكيم العليم. بسم الله
المتكبر الخالق البارئ المصور الخالق.
الغفار القهار الوهاب الرزاق الفتاح العليم
القابض الباسط الخافض الرافع المعز المذل السميع البصير الحكم العدل
اللطيف الخبير الحليم العظيم الغفور الشكور العلي الكبير الحفيظ المقيم
حسيب الجليل الكريم الرقيب المجيب الواسع الحكيم الودود المجيد الباعث الشهيد
الحق الوكيل القوي المتين الولي الحميد المحصي المبدئ المعيد المحيي المميت الحي القيوم
الواجد الماجد الواحد الصمد القادر المقتدر المقدم المؤخر الأول الآخر الظاهر الباطن الوالي المتعالي البر التواب المنتقم العفو الرؤوف مالك الملك ذو الجلال والإكرام
المبسط الجامع الغني المغني المانع
السميع البصير
اللهم صل أفضل صلاة على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما
برخیز که هنگام نماز آمده است، دلبر به تماشاگه راز آمده است. گلبانگ مؤذنت چه خوش میگوید که ای بنده بیا، بنده نواز آمده است. اذان مغرب به افق تهران از رادیو اقتصاد، مؤذن استاد حسین علی شریف.
الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن علي ولي أشهد أن علي حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. حي على